به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر و استاد دانشگاه، هم به جمع ما پیوستند. آقای دکتر امینی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. خوشحالم که امروز هم با هم همراه شدیم.
سلام خانم عباسی، خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما. خیلی جاها میبینیم مثلا میگن چشمانت مانند چراغ موشی، مهربانیت مانند کوالاس، آه ای پاییز برگریز. شاعر گفته دیگه آقای دکتر امینی. میخوایم ببینیم که این جلوه های ابتذال در فضای مجازی و جامعه و دور و بر ما تا کجاها پیش رفته و شامل چه چیزهایی میشه.
بله، ببینید ابتذال غالبا تو نگاه اول خیال میکنن که فقط چیزهایی که به حساب مثلا غیر اخلاقی باشه و اینها، در حالی که ابتذال به معنی نازل بودن به حساب سطح کیفی، سطحی نگری و به اصطلاح عمومی سنبلکاری توی هر کاری رو بهش میگن ابتذال. یعنی چیزی رو وقتی دست کم بگیری نازل به حساب نگاه بکنی بهش میشود ابتذال. بعد متاسفانه از موقعی که حساب این آمارها و کمیتها اهمیتش زیاد شد، خب در همه سطوح شاهد این هستیم که خیلی از چیزها رو دست کم میگیرن. مثلا فرض کنید که وقتی تعداد بچه‌هایی که داوطلب ورود به دانشگاه بودن زیاد شد، آمادن رکورد ورودی دانشگاه یه کاری کردن که همه بتونن برن دانشگاه. الان مثلا به جایی رسیدیم که اگر کسی حتی غایب بشه توی کنکور مجاز انتخاب رشته است. یعنی حتی اگه غایب بشه مجاز انتخاب رشته است. یعنی بدون هیچ ارزیابی، ولی خب بالاخره توی دانشگاه میبینم بچه‌ها میان دیگه. یا مثلا فرض کنید توی مدارس تیسوشان که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بود، بعد این مدت که اینها رو اجازه دادن که خودشون درآمد داشته باشن و شهریه ای شد، تعداد مدارس رو گسترش دادن، بعد آزمون ورودی رو سطحش آوردن پایین که همه بتونن بیان تیسوشان ثبت نام کنن و به حساب مثلا پول بدن دیگه. یعنی مثلا 20 میلیونی از خانواده ها میگیرن و این تصور میکنه بچه‌اش تیسوشه. ببینید این جمعیت پرشماری که بچهای متولد دهه به حساب 60 و اوایل دهه 70 هستن، خب بالاخره آینده این کشور رو میخوان بسازن.
بله.
بعد ما به جای اینکه براشون طراحی بکنیم که به هر حال آینده ما از گذشتمون بهتر بشه، از هر طرف که دیدم من طراحی کردیم برای اینکه از اینا پول بگیریم. یعنی مثلا فرض کنید تو مدرسه پول بگیریم، توی دانشگاه پول بگیریم، توی این بازی‌های به حساب کامپیوتری و اینها که مثلا رایج میکنن، نمیدونم از این نظرسنجی های پیامکی. خب جمعیت پرشماریه دیگه، طرفدار آبی هستید یا قرمز پیامک بزنید، باید داریم میبینید چند صد میلیون پول مثلا جا به جا میشه. میگه حالا بچه ها اینجوری سرگرمن دیگه. یعنی براشون سرگرمی هایی درست کرده ایم، مثل درس خواندن و مثلا فرض کنید که ورزش و مثل موسیقی و اینها، و همش هم در سطح نازل. یعنی همه اینها در سطح نازل کیفی.
بله.
برای اینکه بتونیم ازشون پول جمع کنیم، شما بگید طرفدار کدوم خواننده اید، مثلا شماره 3 رو پیامک کنید یا 4 رو پیامک کنید، برای اینکه به حساب یه پول این طرف بتونه جا به جا بشه. بعد وقت کشید به عرصه هایی که اون عرصه ها دیگه خیلی خطیرتره از مثلا بازی و ورزش و اینها.
چی مثلا؟
مثلا فرض کنید هیئت های مذهبی ما هم همین شکلی شد. هیئت های مذهبی که بنا بود که جای به حساب حکمت باشه، جای اخلاق باشه، جای آموزش قرآن کریم و تفسیر و اینها باشه، تبدیل شد به یه چیزهایی که یه میرن اونجا بالا پایین میپرن بعضی هاشون. چرا؟ برای اینکه میگفتن این برای جوانها جاذبه داره. اون که مثلا یه مدرابیات شروع بکنه، مثلا یه قصیدهی بخونه و حکمت و مثلا اخلاق و اینها رو بگه، اینا حوصله نمیکنن. یه نسلی از بساط این مدها رو پرورش دادیم که میرن توی هیئت میپرن بالا پایین و هیاهو میکنن و اینها، و جوان هم همراهش میپره بالا پایین، بعد خیال میکنه کار مذهبی کرده.
آقای دکتر امینی، بعد جلوه هاش در هنر و ادبیات چیه این ابتذاله؟ البته اشاره هم داشتید.
بله، ببینید تعداد زیادی الان به حساب ما ناشر داریم که شما هر چیزی که بنویسید، هر چقدر که نازل باشه، هر چقدر که غلط باشه، هر چقدر که سطحی باشه، یه پولی میگیرن، 4-5 میلیون میگیرن چاپش میکنن. حتی گاهی غلطگیری املایی نمی کنن.
فقط به خاطر پول گرفتن؟
بله، یعنی تعداد زیادی الان آدم هست که خیال میکنه شاعر، خیال میکنه داستان نویسه، خیال میکنه مثلا مطلب روانشناسی نوشته و کتاب چاپ میکنه. تقریبا توی حساب آمارها نگاه بکنید، تقریبا روزی حدود 10-15 تا کتاب شعر در میاد.
ممکنه یه نفر به شما بگه که آقای دکتر امینی بذاریم خود مردم تشخیص بدن دوغ رو از دوشاب و هرچی کتاب نازلم هست بذار باشه، خواننده خودش میره به هر سلیقه‌ای که دوست داره میره به سمتش. نظر شما چیه؟ جوابتون
ببین، اون در صورتیه که وضعیت تعلیم و تربیت ما، وضعیت فرهنگ عمومی ما یه گونه‌ای باشه که ما نسلی رو تربیت کرده باشیم که بتواند دوغ و دوشاب رو تشخیص بده.
آها، تشخیصگر باشه.
بله. ببین مثلا فرض کنیم وضعیت استاندارد خودرو دیگه، چه کسی این رو کنترل میکنه که این خودرو استاندارد هست یا نه؟ یا عموم مردم کنترل میکنن؟
خیر.
بله دیگه، یه جاییه که صاحب صلاحیته اون کنترل میکنه دیگه. بله، اگه اونطور باشه بگیم خب هر کی هر چی تولید کنه بده دست بازار، مثلا مواد غذایی دیگه، مثلا اداره بهداشت هم نظارت نکنه، خود مردم هم هر چی دلشون خواست میخرن، هر چی هم دلشون نخواست نمیخرن دیگه.
درسته.
این بله. نمیشود که به هر حال یک جایی که واسه صلاحیت باشه یا دست کم اینجوری تربیت بکنه. اتفاقا این یک فریب بزرگ بود که مثلا فرض کنید نازل ترین سطح موسیقی را منتشر میکردن، بعدا میگفتن ببین چقدر پرطرفدار، ببین 2 میلیون نفر مثلا اینو دانلود کردن، ولی 2 میلیون نفر بعد چه مدتی، برای مثلا یک هفته سر زبونشون رو بعد یه هفتم یادشون میره.
و میشه گفت که ما از این طریق داریم یک خوراکهای مبتذلی هم به جامعهمون تزریق میکنیم و به مردم جامعه، چون تا حدودی وقتی ما برنامه های خوب پخش کنیم آرام آرام ذهن مردم رو عادت میدیم به خوب شنیدن، به خوب خواندن، ولی وقتی که بد داریم پخش میکنیم آروم آروم دیگه اونا هم براشون خیلی فرقی نمیکنه، فقط یه صدایی باشه.
بله، برای اینکه این اسم شما گذاشتم بازار زرد، برای اینکه بازار زرد خیلی پر مشتریه و کسانی که به حساب فقط به پول توجه میکنن به این اصلا توجه نمیکنن که به هر حال این بازار زرد درسته که میتونه پول در بیاره، اما نمیتواند فرهنگ بسازد، نمیتواند علم بسازد. ببین نگاه بکنید این مجله علمی فجوشی تو این سالا چقدر زیاد شد.
بله،
مجله پول میگیره راحت مقاله چاپ میکنه، چه مجله حساب داخلی، چه یه تعدادم حتی تو کشورهای همسایه درست شده فقط مقالات ایرانی ها رو میگیرن چاپ میکنن، دلار میگیرن و مقاله چاپ میکنن. بعد آمار میدن که مثلا ما امسال فرض کنید که 15,000 مقاله علمی پژوهشی منتشر کرده ایم. خب این ببینید این بازار زردی که ما درست کردیم خب در آینده تاثیر بدی میگذاره.
یعنی حالا من یه سوال دارم آقای دکتر امینی. ببینید باشه، یه عده‌ای واقعا به خاطر جیبشون دارن این کار رو میکنن و من مخاطب رو هدف قرار دادن، منم خیلی اطلاعات ندارم، سواد رسانه‌ای ندارم، آگاهی از جامعه هم ممکنه نداشته باشم، فریب بخورم تو دامشون بیفتم. حالا ما چیکار کنیم دست جمعی که یه مقداری از این ابتذال‌های اطرافمون، که اگه اینجوری با این تعریف شما خیلی ما اطرافمون ابتذال واقعا داریم، با اینا یه ذره مقابله کنیم که آینده خیلی دیگه افتضاح نشه.
ببین هر کسی که تو هر حوزه‌ای که صاحب نظره به نظر من باید واکنش نشون بده. یعنی اگه مثلا فرض کن کسی متخصص مواد غذایی باید تو حوزه خودش واکنش نشون بده، کسی مثلا متخصص محیط زیسته تو حوزه خودش، من هم که مثلا کارم ادبیات و طنز و شعر و اینهاست تو حوزه خودم باید واکنش نشون بدم. من مدام باید بگم که این چیزایی که انقدر سر زبون هاست و میگیم و میخندیم و همدیگه رو مسخره میکنیم طنز نیست و نمیتواند انسان فرهیخته به حساب تربیت بکنه. این فقط یه ده به حساب آدم سطحی نگر و متاسفانه به حساب بی‌اعتنا و اخلاق تربیت میکنه که کارش اینه که دیگری رو تمسخر بکنه. نگاه بکنید چقدر از این طنزا داریم که مثلا زن داره شوهر رو مسخره میکنه، شوهر زنش رو مسخره میکنه، مثلا جوون پیر رو مسخره میکنه. دیدید چقدر بر اساس این طنز ساختن؟ متاسفانه بله. این قومیت اون قومیت رو مسخره میکنه، این شغل اون یکی شغل رو مسخره میکنه.
بعد وقتی صاحب نظر رو بیان وارد عرصه بشن نمیگن بابا اینا خودشون حسودیشون میشه، هیچ کی الان دیگه نمیاد سراغ کتابا و شعرها و کارهای هنری و فرهنگی و اینا، حالا دیگه اینا میگن بقیه بدن. آخه خیلی بده این موضوع.
نه نه، ببینید اون کسی که کار انتقادی میکنه خودش که تولید کننده اون نیست، مثلا فرض کنید تحلیلگر سینمایی خودش که تهیه کننده سینما نیست، اما تحلیلگر سینمایی هشدار میده، چنان که مثلا پیش از انقلاب آقای کاووسی که منتقد برجسته سینما بود، هوشنگ کاووسی، اومد گفت آقا این چیزهایی که شما میسازید این سینما نیست، این فیلم فارسیه، این نوار متحرکه، این که سینما نیست، این آبروی سینمای ما رو داره میبره. تأثیر هم گذاشته، یعنی بر اساس اون وقت معلوم شد که سینمای اصیل چیه و سینمای ما خوشبختانه بعد از انقلاب به جایی رسید که خب جایگاه خیلی معتبر رو برد، همه اعتنا میکنن، بهش توجه میکنن، کارگردانای درجه یک داری، بازیگرای درجه یک. ولی سینمای ما پیش از انقلاب شده بود یک مش قهوه خونه و آب گوشت و کاباره و به زن و برقص و جاهل بازی و نمیدونم چاقو کشی و اینها. خیالم که سینمای
آقا خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر امینی. در روزهای آتی هم امیدوارم که حالا که این بحث رو باز کردیم در روزهای آتی هم در کنار شما ادامه بدیم و به نکته های خوبی هم برسیم. خدا کنه اگه تحلیلگرم هستیم نمکگیر این و اون نباشیم که بیشتر مدافع بشیم در قالب تحلیل کردن و منتقد کردن، چون یه کمی این نمکگیری دست و دل آدم رو می‌لرزونه. خیلی خیلی همون نمکگیری متاسفانه. بعد الکی میایم، واقعا دارم میگم، بعد الکی میایم میگیم مثلا ما تحلیلگریم. خیلی از شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم به امید یه گفتگوی دیگه.
سلامت باشی، خواهش میکنم.
خداحافظ شما.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir